پیگیری شده و این اتفاق افتاده.
آقای عادل، من رو اصخایی میکنم
بله. امروز اگر من میرم برای خرید یک قطعه لوازم یدکی که میخوام ببینم این وارداتی هم هست، ببینیم قاچاق هست یا قاچاق نیست، خب معمولا کالاهایی که قاچاق هست از بعد کیفی و ایمنی نمیشه بهش اعتماد کرد. شاید در از آن عموم این باشه که کالای خارجی خوبه، ولی اینم نیست که حتما کالای خارجی اون ایمنی لازم رو داشته باشه، مگر اینکه اون کالا در بعد ورود توسط دستگاه‌های مربوطه کنترل کیفی بشه. اون الزامش این هست که شخص در واقع اون مسیرهای قانونی رو برای واردات کرده باشه.
درست.
خب اینجا با توی سطح بازار اون کالایی که داره شناسه و کد رهگیری هست، شناسه کالا و کد رهگیری که سامان جامعه تجارت استخراج کرده، اون وارد کننده نصب کرده، اون در واقع یه بهتری هست که امروز ما میتونیم از اون استفاده بکنیم و کالای قاچاق و عصر رو از کالای غیر قاچاق تشخیص بدیم و در واقع خریدار بره سمت اون کالایی که دارای شناسه هست و اصالت داره.
پس این راهکاریه که مردم میتونن تشخیص بدن چه کالای قاچاقه و چه کالایی نه، درسته؟
بله. و حتی توضیح کنندگان ما این مد نظرشون باشه، اون توضیح کنندهی که کالای وارداتی میاره عرضه میکنه اینو به دقت بکنه که اگر کالاش مشمول شناسه هست حتما این کالا شناسه داشته باشه. کالایی که مشمول شناسه هست وارداتی اومده، اگر در سطح عرضه فاقد شناسه و کد رهگیری باشه، به استناد ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق، قاچاق تلقی میشه، اگرچه این کالا موارد گمرکیش رو رعایت کرده باشه و اون حقوق دولت هم پرداخت کرده باشه. ولی اون شناسه کالا نداره، این به عنوان کالای قاچاق شناخته میشه و با این یک کالای قاچاق باش برخورد میشه.
یعنی خب برخوردهای شما آقای یادر مرم، ببینید شما حالا متوجه شدید برخوردهای شما در زمینه مسئولیتی که بر عهده شما گذاشته شده چگونه است؟
ببینید کالایی که قاچاق باشه یا کالایی که مشمول شناسه هست و وارد شده و در سطح عرضه توزیع شده و فاقد شناسه هست، این کالا توسط حالا ضابطین یا کاشفین وقتی رؤیت میشه ضبط میشه، تحویل اموال تملیکی میشه و اون پرونده ارزش گذاری میشه و تحویل تعذیرات حکومتی میشه. قطعا توی تعذیرات هم علاوه بر ضبط کالا به نفع دولت یک جریمه نقدی هم حداقل یک برابر داره.
بله. جناب دلمرام، با توجه به اینکه یکی از ابزارهای مهم در شفافسازی زنجیره تامین و توزیع کالا در کشور سامانه جامعه انبارهاست و خب این سامانه تا اونجایی که ما میدونیم با هدف ثبت و رصد موجودی کالاها در انبارها، مرکز نگهداری و واحدهای ذخیره سازی ایجاد شده تا بتونن امکان نظارت دقیق‌تر در جریان کالا از مرحله تولید یا واردات تا عرضه به مصرف کننده را فراهم کنن، این موضوع به نظر شما الان سامانه هوشمندی مثل سامانه جامعه انبارها و رهگیری کالا تا چه اندازه تونسته در کاهش قاچاق مؤثر باشه و چه برنامه‌ای برای توسعه اون داری؟ زمینه که دوستانم را نوشتن به نظر من سامانه های هوشمند مثل سامانه جامعه انبارها میتونه بسیار مؤثر باشه، اما باید همه واحدها ملزم به ثبت اطلاعات بشن. آیا در این زمینه شما رشدی داشتید؟ تونستید این اتفاق رو رقم بزنید؟
بله. ببینید خب ما الان نسبت به قبل یه چیزی حدود شاید 4000 واحد رو حداقل ما در سامانه جامع انبارها مراکزی که دپو و انبارش کالا بوده ثبت سامانه شده. از اون طرف خب ما هم کارانمون هم در تهران هم در استان رصد میکنیم، یعنی ثبتی که توی سامانه انجام شده از زمان ثبتش بعد ثبت آمار ورود و خروج کالا رو اینا به صورت سیستمی و حالا غیر مستقیم رصد میشه. یه بخشی از این انبارایی که احساس بکنیم که اینا در واقع ثبت و ربطشون به روز ممکنه نیست و حالا ممکنه است که تعلل دارن یا تأخیر دارن، اینا را مورد بازرسی قرار میدیم.
بله.
در بازرسی تطبیق میشه در واقع موجودی انبار اون فعال اقتصادی با اون آماری که در سامانه ثبت شده. اگر این آمارا تطبیق نداشته باشه، حالا چه کم باشه چه زیاد باشه، به استناد ماده 6 مکرر 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تخلف هست و خب این پرونده میشه میره تعذیرات حکومتی و بعد شخص ببره اونجا پاسخگوی این موضوع باشه که چرا آمارش تطبیق نداره.
خب پس مرحله بعدی تعذیرات حکومتیه. آقای ایزدی رو انشالله ما بتونیم ارتباطشون رو برقرار ارتباط برقرار بله خیلی ممنون. خب آقای ایزدی مدیر کل تظاهرات حکومتی هم پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای قاسمی عذرخواهی میکنم از شما، من دنبال سوالی شما هستم، قطعا مطمئن باشید سوالات شما رو هم مطرح میکنم. جناب ایزدی اگر اجازه بدید من خداحافظی کنم با آقای عادل مرام و با آقای ایزدی سلام کنم. سلام عرض میکنم خدمت شما.
حضورتون هست که خدمتتون هستم در خصوص برنامه بسیار خوب و کارشناسی که برای مردم از این برگزار کرد.
چه میزدی؟ در یک سال گذشته چه تعداد پرونده قاچاق کالاورز در استان اصفهان توسط دستگاه شما رسیدگی شده و بیشترین تخلفات مربوط به چه کالاهایی بوده؟
حضورتون هست که اجازه بدید به تفکیکی سال 404 رو جداگانه خدمتون از ما عزیزون گزارش کنم. و سه ماهی اول سال 405 رو هم به تفکیق ارز کنم. فکر کنم که مقداری فضای مقایسه هم فراهم بشه
و این مقدار مختصر باشه ممنون میشم.
خیلی مختصر ارز میکنم. موجودی ابتدای سال 404 ما 292 تا پرونده بوده، 5930 پرونده وارده داشتیم در سال 404 و 5832 پرونده مصدوم کردیم.
بله.
مانده پایان سالمون در سال 490 پرونده بوده. درصد عملکرد اون 98.3% عملکرد ما بوده در رسیدگی به پرونده‌های وارده به در واقع استان. 1.8 در واقع همت هم محکومیت 1884 میلیارد تومان مجموع مبلغ محکومیت در واقع پنزه قاچاق استان بوده. حضورتون عرض دارم که پرونده ارزی مثلا 1995 فقره به ارزش 1636 میلیارد ریال بوده و موضوعات مربوط به کالای اساسی مثل در واقع روغن، برنج، لاستیک، آرد، اینا پرونده بوده که فراوانی بیشتری داد در حوزه کالای اساسی. حضورتون هست که سه ماهه نخست امسال 390 تا موجودی داشتیم در ابتدای سال، 1217 پرونده وارده داشتیم، 1195 پرونده مصدومه، مانده در 31/3/405-412 پرونده بوده، 98.2% عملکرد استان بوده با 595 میلیارد تومان محکومیتی که داشتیم. متوسط زمان رسیدگیمون در سال 404 28 روز بوده. سوزار دارید در قانون قاچاق ماده 45 یک ماه تقریبا در رسیدگی پرونده قاچاق تعیین شده و سال 404 ما متوسط رسیدگیمون پرونده قاچاق 28 روز بوده.
یعنی دو روز کمتر.
بله، نرم مورد نظر قانونگذار در بحث رسیدگی رو رعایت کردیم. یه آمار دیگه من در رابطه با اجرا خدمتتون بدم. 303 پرونده در ابتدای سال 404 موجودی در اجرا ارقام داشتیم، 2872 پرونده وارده داشتیم، 2745 تا پرونده رو مصدوم کردیم، 730 تا مانده پایان سال 404 مونه، 95.6% پرونده وارده در واقع مصدوم شده، 908 میلیارد تومان مجموع جزای نقدی وارده به اجرای احکام ما بوده که 262 میلیارد و 500 میلیون تومان وصولی داشتیم. این چیزی بالاتر از 30% در واقع نسبت وصولی به محکومیت ما که نسبت به ادارات کل سایر استان‌های نسبت بالاتری شما.
بله.
میزان وصولی خیلی موضوع مهم نیست نسبت در واقع وصولی به
آقای ایزدی با توجه به این
یه آمار استعمارم بگم بعد در خدمتون اگر اجازه بدید. 730 پرونده ابتدای امسال موجودی داشتیم در اجرای احکام، 535 تا وارده داشتیم، 520 تا مصدومه کردیم، 745 تا مانده در واقع 31/3/405 بوده، 97.2% عملکردمون بوده و نسبت به پارسال تقریبا 2% ما همون
بلوتریم
افزایش عملکرد داریم. 24 میلیارد و 400 میلیون تومان جمع محکومیت های وارده به اجرای احکاممونه، 89 میلیارد و 100 میلیون تومان وصولی مونه. یعنی نسبت وصولی به محکومیتمون هم نسبت به سال گذشته افزایش داره.
خب این صحبت خواهش میکنم، این صحبت های شما حاکی از این که شما دارید تلاشتون رو میکنیم، منتها یه چیزی به نظر میاد یه حلقه مفقوده این وسط وجود داره آقای یزدی. ببینید حتی برخی شهروندان میگن با وجود برخوردهای تعزیرات و دیگر دستگاه هنوز دیده میشه که برخی کالاهای قاچاق به راحتی در بازار عرضه میشن. این چیزی نیست که من بگم یا دیگری بگه، شما اگر وارد بازار بشین کاملا این موضوع رو میتونین نظاره گر بشین. به نظر شما خیلی کوتاه و مختصر مفید، حلقه مفقوده کجاست؟ چه اتفاقی افتاده؟ آیا مجازات در حدی نیست که طرف وارد کننده قاچاق توجیه بشه که نباید این کارو بکنه، یا اصلا یه مشکل خاصی وجود داره؟
ببینید سرکار خانم رفسنجانی، ما در بازار یه نیازی داریم که باید برآورده بشه و اون به هر حال تقاضایی که مردم دارن برای مصرف کالاها.
بله.
اگر ما بیان در داخل کیفیت کارمون رو بالا ببریم، تولیدات داخل رو و عرضه رو متناسب با تقاضای مردم تنظیم کنیم، قطعاً گرایش مردم به مصرف کالای قاچاق
کمتر خواهد
شد. کاهش پیدا می‌کنیم.
بله. اگر راهکاری که اصلاح می‌کنم جناب یزدی، راهکاری که جناب قاسمی ارائه کردن همین بود که مردم نخرن. اتفاقاً دقیقاً منم همین صحبت کردم.
مردم که ما باید دست ما کارهایی باید بکنیم.
بله.
اون اولین وظیفه ما اینه که ما کیفیت کارامونو
بذاریم
در سطحی که کالا ببخشید ما که مردم نباید محروم کنیم، که مردم محروم کردن که هنری نیست.
بله.
مردم نمیخرن وقتی من کیفیتی که مورد نیاز چیز... در
بله یه جایگزین بتونم بهشون ارائه کنم.
من باید جایگزین بدم به مردم. مردم که نمیتونم محروم کنم بگم آقا شما نخرید. خیلی خب من اونم نخریدن، همکاری کردن. من چیکار کردم برای مردم؟ آیا کیفیت کارامو بالا بردم؟ آیا میزان عرضه خودم رو متناسب با نیاز مردم تنظیم کردم، تأمین کردم بازار خودم رو؟ خب اینا چیزایی است که ببخشید شما وقتی تأمین نکردی اجازه هم نداری از مردم بپرسی آقا من تأمین نکردم ولی تو هم نخر، اگه خریدی جریمت میکنم. اتفاقی که هم ما رو آزار میده در مرجع رسیدگی، هم مردمی که میان اینجا گرفتارن. باور کنید من همین دیروز جلسه ملاقات مردمی داشتم، افرادی آمدن ببینید از آقا در رابطه با کولبری یه تأکید خیلی شفافی دارن. یه نفر که میاد از استان اصفهان مثلا دو تا چمدون پوشاک خریده، از بازار مسلمی خریده. ما در فقهمون داریم سوق المسلمین اصل بر اباحه است. من آمدم از مغازه دار خرید کردم، میخوام برم توی تهران بفروشم. در بین راه یه ضابط من مواجه شده با یه استافی که مثلا یه قانون شاید نمیتونست ببره، میخواسته کمکش کنه، نگاه کرده پارچه میدونم پوشاک قاچاق مثلا، گزارش کرده، هم جریمهش کردیم هم برخورد کردیم. ما از نظر اصول قانونی راه دیگه شاید نداشتیم، ولی واقع قضیه اینه که یه مقداری بایستی اینجا مصرف شخصی افراد اصلا قاچاق نیست، رأی برطرفی داریم، مصرف شخصی اشخاص باید جدا کنیم. بحث خرید که من از بازار مسلمی خریدم، اینا رو باید ببینیم تو موضوعاتمون. و ما البته در بحث رسیدگی ها این رو ابلاغ کردیم به شعبمون، حتی خیلی شفاف و جدی هم پیگیریش هستیم و ضابطین محترم هم من خواهش میکنم این رو واقعا نظر قرار بدیم. یک نفری که معاش خانوادش رو با خرید کالای از داخل واحد صنفی ما انجام میده،
بله
بله، خلاف میکنه، کالای قاچاق میفروشه که از نظر مقررات امروز ما خلاف میکنه، قاچاق میفروشه، اون بر اون بنده خدایی که میخره پس چه کار باید بکنه؟ کجا باید بخره؟
متوجه
ما باید تدبیر کنیم. آقای دکتر قاسمی جزء خوشفکرهای حوزه مبارزه با قاچاق هستن، یه فرصتی است انصافا برای بحث کمیسیون ما در استان.
بله خیلی متشکرم.
اینو من خواهشم اینه که انشالله یه تدبیری بشود واقعا تو بحث مصارف شخصی یا به هر حال موضوعات از این دست حداقل مردم اذیت نشن. در بحث تامین کالای با کیفیت مطالبه کنیم از واحد صنعتیمون، از سازمان سمتمون زحمت های بیشماری داره متقبل میشه در این حوزه. خواهشمون اینه که در واقع در حوزه کیفیت هم برنامه های جدی داشته باشن
انشالله.
که نیاز مردم رو بتونیم تامین کنیم.
انشالله. سپاسگزارم گفتگوی ما رو با جناب آقای ایزدی شنیدید، مدیر کل محترم تظاهرات حکومتی. سپاس از شما، امیدواریم که همه دستگاه‌ها در کنار هم دیگه بتونن وظیفه‌شون رو انجام بدن تا این موضوع به هر حال یه جوری رفع بشه. منتها در کنارش باز هم من هم تاکید می‌کنم ما باید تولیداتمون رو کیفیتش رو بالا ببریم، قیمتش رو مناسب کنیم تا هیچ کدوم از مردم اصلا رغبت نکنن از کالاهای قاچاق خریداری داشته باشن. از شما متشکرم، سپاس از شما، خدا نگهدارتون. زمین این که زاران یه تلفن هم آماده داریم، به اتفاق میشنویم.
تحلیل، پرسش و پیگیری در نقد و نظر. زمانی برای بازاندیشی.
میخواستم ببینم چرا با این وضع شارژ گازوئیل افتضاح، اگر یکی 50 لیتر 20 لیتر گازوئیل لنگ شد به اون داد، این قاچاق سوخت حساب میشه؟ یه ماشینه، یه کامیونه، یه همکاره، یه رفیقه الان ندارش 20 لیتر 50 لیتر به این قرض میده، اینا چرا قاچاق سوخت میزنن و لیتری 1 میلیون جریمه میکنن؟ این درسته شه؟
خیلی متشکرم، سپاس از شما جناب قاسمی.
این حال مباحث های دکتر ایزدی بحث حالا کلی بود، جای بحث داره. من اول تلفن رو با اجازه شما پاسخ بدم. این ما بحث سوخت یارانه ای رو دولت داره به شدت یارانه میده، یعنی از بودجه عمومی کشور، از همه مردم، خودش که از بودجه مردم میده، چیزی که بعد اعتباری که برای همه مردم صرف شده داره یارانه میده و تأمین سوخت انجام میده به مشقات فراوان، یه بخشش در داخل کشور، یه بخشی هم شاید نیاز باشه واردات انجام میدیم. برای همین و از اون طرف میزان قاچاق سوخت که موضوع واقعا مفصلی و دیگه برنامه جدا بهش بپردازیم به شدت داره انجام میشه. ما ناچاریم یه سری اقدامات نظارتی و کنترلی و سیاست هایی رو اعمال بکنیم که البته سیاست غیر قیمتی، یعنی الان دولت سیاست دو قیمت گذاری رو و یا تغییر قیمت رو فعلا در حال حاضر نداره، از سیاست های دیگه کنترلی و نظارتی استفاده کنیم. برای همین ما اومدیم زنجیره تأمین تعریف کرده دولت، اومده گفته وزارت نفت و وزارت خونه‌های متولی. مثلا در حوزه حمل و نقل ما یه بخشیش رو بر عهده شهرداری ها هست که حمل و نقل در اون شهریه، بخشیش برون شهری که وزارت راه و شهرسازی یا ادارات حمل و نقل جاده‌ای هست، یه بخشیش در مورد کشاورزی که وزارت جهاده، یه بخشیش صنعت و معدن یا حوزه تولید هست که با وزارت صنعت و معدن تجارت. اینا رو زنجیره تأمین تعریف کرده، گفته من به زنجیره تأمین بر اساس نیاز واقعی سوخت رو میدم در حد بضاعت. ما اگر کسی از این زنجیره تأمین و اون مجموعه مقرراتی که برای اون سهمیه بگیرها در نظر گرفتم کسی عدول کرد یا تغییر داد، جا به جا کرد، سوء استفاده خدای نکرده انجام داد، با مجازات سنگینی مواجه. چرا؟ چون اگر ما این مجازات سنگین رو اعمال نکنیم مثلا طبیعتاً
کار پیش نمیره.
بله. قاچاق هم به تمام نکته که شما گفتید شاید قاچاق همچنان ادامه داشته باشه. برای همین منتها این عدد داره، میگیم که یعنی دولت اومده پیش بینی کرده مجازات هر یک لیتر رو معادل فوب خلیج فارس، یعنی عددی که در خلیج فارس فروخته میشه. از اون طرف هم قابلیت بررسی این موضوعات هست، دستگاه متولی واسه که در کدوم دستگاهی گزارش داده باشه برای تخلف و کوتاهی یا حالا ترک فعل اون فعال یا زینف و خب تشکیل پرونده شده.
بله.
در مورد بحث قاچاق ما یکی از مهمترین بحثامون اینه دیگه، میگیم آقا به ازای یعنی سازمان جهانی کار میگه به ازای هر یه میلیارد دلار 1 میلیون شغل از دست میره به واسطه قاچاق. ما تو کشورمون برآورده این حدود 2.5 میلیون شغل داره به واسطه قاچاق از بین میره. اگر همه ما در این موضوع که مورد تاکید رهبر شهیدمون هم بود و بارها تو همه سخناش گفته ایام مبارزه با، اصلا شاید برنامه من بر همین بود، ما ایام مبارزه با قاچاق و هفته مبارزه با قاچاق رو داریم، برای همین بحث حمایت از تولید و اشتغال در کشور و سرمایه گذاری. اگر ما این مبارزه با قاچاق رو با جدیت انجام ندیم، نه سرمایه گذار سرمایه گذاری میکنه، نه اشتغالی دیگه شکل میگیره، نه تولیدی دیگه توی کشور شکل میگیره. و اینو ما متفاوت داشتیم، ما در ستاد موافق اینیم که می بازار رو تأمین بکنیم که قاچاقی، یعنی کالای قاچاق نه. ولی ما همین صبح با دوستان مجموعه وزارت بهداشت با تولید کنندگان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی مکمل ها جلسه داشتیم، اونا اصلا بحثشون بود که ما تحت در واقع مدیریت و نظارت وزارت بهداشت تولید میکنیم با استانداردهای بین المللی، ولی مصرف کننده هنوز گرایش داره بره کالای خارجی که عموما فیک یا تقلبی توی کشور مصرف کنه. پس یه وقتی بحث فرهنگ سازی، یعنی ما بحثمون ناظره بر اینه که ما فرهنگمون به سمتی بره که اگر کالای تولید داخلی یا کالای قانونی وارد کشور شده اونو مصرف کنیم، کالایی که قاچاق و غیر مجاز اومده اون رو نخریم.
قطعا اگر به این موضوع فکر کنی که حالا خدمات پس از فروش نمیتونیم از اون تحویل بگیریم، من خودش مسئله مهمه.
حالا ما بحث بهداشتی نمیم، بحث مفصلی داره.
در مورد سوخت صحبت کردید، یکی از دوستان نوشتن که برخی ها معتقدن بخشی از سوخت یارانه تخصیص یافته به گلخانه ها و واحدهای کشاورزی ممکنه به دلیل ضعف نظارت وارد بازار آزاد بشه. این چیزیه که ما هم دیدیم. آیا در استان مواردی از تقلب شناسایی شده؟
بله، ما الان موضوع برخورد یعنی قاچاق سوخت یکی از اولویت ما اول عرض کردم، یکی اولویت تو این دو سه سال اخیرمون بوده. دولت هم خیلی روی این موضوع تو بحث گلخونه ما این سری کار رو الان شروع کردیم. همین هفته گذشته با دستور استانداری طرح رو توی استان تو بحث نظارت بر گلخونه شروع کردیم، یعنی به عنوان یه بخشی از سهمیه‌هایی که دارن سوخت یارانه میگیرن، که اگر اون طرح ما که به صورت هوشمند هست، یعنی استفاده از شرکت‌های دانش بنیان، تکنولوژی و فناوری، نظارت رو از انسان خارج بکنیم و بسپاریم به فناوری، اون اقدام رو انجام بدیم. ما تو سه حوزه الان به عنوان اولویت های ما هست. یکی حوزه حمل و نقل هست، حوزه صنعت و کشاورزی. اینها بخشی از سوخت رو افراد تحت عنوان سهمی از دولت میگیرن، منتها تو سهمیه تعیین استفاده نمی کنن و بعد میشه قاچاقی که از مرز خارج میشه.
به هر حال جناب قاسمی، مردم انتظار دارن که آثار این برخوردها رو در بازار ببینن. یعنی چی؟ یعنی کاهش دسترسی به کالای قاچاق و حمایت عملی از تولیدکننده داخلی. یه بخشیش برمیگرده به مردم که ما باید درست فرهنگ سازی بکنیم مردم بدن، یه بخشیش برمیگرده به شما که اصلا کالای قاچاق تو بازار نباشه. چه دلیلی داره وجود داشته باشه؟ حالا اگرم هست مردم اینقدر فرهنگشون بالا رفته باشه که از کالای داخلی خرید کنه و تولید کننده هم حواسش باشه جنسی را ارائه کنه که مردم بتونن ازش استفاده کنن. از شما بسیار متشکرم. ما هنوز سوالات زیادی داریم بپرسیم ولی زمان برنامه اجازه نمیده. به هر حال از اینکه حوصله کردید و پاسخ پرسش‌های ما رو دادید ممنونم. همینطور تشکر می‌کنم از شما شنوندگان عزیز که با ما همراه بودید. تا یه برنامه دیگه که انشالله باز هم در خدمتتون خواهیم بود، همه شما رو به اتفاق میهمان برنامه به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدارتون.
الو، بله، آره تو فروشگاه.
راستی مرغ یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما برداری، یه ذره داری. شامپو، دستمال، عدس، ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وارب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان اصفهان میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن، بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی اعتبارت کمتر از یه دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که وایب هست همیشه موجودیت کافیه.
سلام علیکم. برای شنیده شدن، برای دیده شدن، برای آگاهی مردم از محصولتان و برای فروش بیشتر با شرایط مناسب با ما تماس بگیرید. 0913-687-8003 دفتر نمایندگی انحصاری پذیرش و پخش پیام‌های بازرگانی صدا و سیمای مرکز اصفهان.
دل ما. برادران شما پیروزید، شهدای شما پیروزند، ملت شما پیروز است. شما یک ملتی دارید که در تمام دنیا مثل اون ملت پیدا نمی‌شود و ملت یک شمایی دارد که در تمام دنیا مثل شما پیدا نمی‌شود. اونها که داوطلب برای جنگ ها هستند، داوطلبیشون برای شیطان است. اونها هم داوطلب میشن، شما هم داوطلب هستید، لکن فرق هست ما بین داوطلبی و ایثار شما با داوطلبی و ایثار منحرفین. اونها برای رسیدن به دنیا و برای رسیدن به آمال و شهوات نفسانی وارد میشن در میدانها، و شما برای شهادت و برای رسیدن به لقاء الله وارد میشوید. شما پیروزید چه شهید بشید و چه انشاءالله پیروز ظاهری هم حاصل بشد. شما به نفس خودتون پیروز شدید، به شیطان باطنی خودتون پیروز شدید، وسوسه های شیطانی را از بین بردید و دل خودتون را برای خدا صاف کردید و به میدانها با دل صاف و نیت خالص و عزم متمم و رسیدن به پیروزی نهایی میرید و پیروزی نهایی از آن شماست. خداوند همه شما و همه رزمندگان را و همه قوای مسلح را پیروز کند و خداوند شما را در دو جبهه باطن و ظاهر به پیروزی نهایی برساند. خداوند همه شما را به عنایت خودش طریق رحمت‌های غیبیه خود بفرماید.
سنگر به سنگر جان به کف آماده جان.